ساعت 11 پیش از 6 به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. این برنامه ها تا لحظات دیگر نشر می شوند، اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. به دنبال درگیری مرزی روز گذشته میان نیروهای طالبان افغان و محافظان مرزی پاکستان، گذرگاه تورخم برای رفت آمد بسته شده. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از نصرالله خان، یک مقام پاکستانی در تورخم، گزارش داده که تا هنوز علت اصلی درگیری روشن نیست. با گفته او، مسئولان نظامی با جانب افغانستان به تماس شدند تا جلو افزایش تنش‌های مرزی گرفته شود. وزارت داخلی حکومت طالبان درگیری دیروز در تورخم را تایید کرده و ادعا کرده که پاکستان آغازگر این درگیری بوده. یک منبع در تورخم به رادیو آزادی گفته که 4 تن از نیروهای طالبان افغان در نتیجه درگیری کشته شدند، اما این خبر از سوی مقام‌های رسمی طالبان در افغانستان تایید نشده. یک مسئول کمیساری پاکستان در تورخم به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفته که 2 تن در آن سوی مرز در نتیجه درگیری‌ها زخم برداشتند. سازمان صحی جهانی WHO میگوید که 10 کارمند صحی افغان را در مورد نحو برخورد با موارد اضطراری که افراد در آن با خطر زخمی شدن و مرگ روبرو میشوند آموزش دادند. شعبه افغانستان این سازمان دیروز در شبکه اجتماعی X خبر داد که در این دوره آموزشی 5 روزه 27 کارمند صحی از 7 زون افغانستان شرکت کردند که 5 تن آنها کارمندان صحی زنند. سازمان صحی جهان افزوده که شرکت کنندگان در این دوره آموزشی مهارت‌های لازم را در ارائه خدمات کمک‌های اولیه در مواقع اضطراری کسب کردند. امروز 7 سپتامبر مصادف است با 2 سالگرد اعلام کابینه سرپرست طالبان. با آنکه ایجاد حکومت مشمول از خواسته های شمار از کشورهای جهان از طالبان بوده، باز هم هیچ یک از سیاسیون افغان به عنوان مقام های ارشد در حکومت سرپرست آنها شامل نیستند. هیچ زن هم در کابینه طالبان حضور ندارد. با گذشت 2 هیچ کشور حاضر نشده حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت بشناسد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیروز تاکید کرد که پرچم روسیه در المپیک پاریس به نمایش گذاشته نخواهد شد، زیرا روسیه در حال حاضر به گفته او مرتکب جنایت جنگی می شود. مکرون این اظهارات را به روزنامه ورزشی لئپیپ ابراز کرده. او در پاسخ به این سوال که آیا امکان حضور ورزشکاران روسیه در بازی های المپیک پاریس وجود دارد، پاسخ داد که این بستگی به کمیته بین المللی المپیک و کشورهای میزبان دارد، اما او ابراز امیدواری کرده که در این مورد تصمیم عادلانه گرفته شود. پاریس از 26 جولای تا 13 آگست 2024 میزبان بازی های المپیک تابستانی خواهد بود. و مقام های اوکراینی ادعا می کنند که در عملات امروز طیاره های بی‌سرنشین روسیه به زیر ساخت های بندر اوکراین آسیب رسیده. اولا کیپر، ولی شهر ادیسه، می گوید که یک سیلوی غلات و ساختمان های اداری در عملات بامداد امروز روسیه در بندر دونیوب آسیب دیدند. او گفت که یک تن در این عمله زخمی شده. این در حال است که روسیه گفته که طیاره های بی‌سرنشین را در نزدیکی مسکو و 2 منطقه دیگر در این کشور سرنگون کرده است.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. با برنامه هفتگی خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این اواخر تعداد زیاد از پیام ها در مورد خشکسالی، کمبود آب و مشکلات آب آشامیدنی می باشد. ما در قدم اول تعداد از این پیام ها را خدمت تقدیم و متعاقب آن قسمت از مصاحبه ما را که قبلا با دکتر نجیب الله سدید، پژوهشگر مدیریت آب در آلمان هستند، خدمتتان تقدیم می داریم. امیدوار هستیم که پیشنهادات دکتر نجیب الله سدید مورد استفاده شما قرار گیرد. و اما در قدم اول توجه نمایید به پیام ها در مورد کمبود آب و خشکسالی.
پیام ها و نظریات شما. ما از اولسوالی خانقه تماس گرفتیم. ما مندم از دست آب خیلی بتنگ هستیم. آب چور و تلخ است. میخورم شکم درد میشم. از رادیو آزادی میخواهیم که صدای مرا پخش کنه.
امسال خشکسالی شدید در افغانستان وجود آمده، دریاها خشک شده است و از یک طرف دیگر اینکه مردم بچه های کوبایی زیاد رجوع کردن پیاز بکارن که در هر جریب 6 ماه آب میدن تقریبا 100 هزار لیتر آب مصرف میشد و حالا ما در همین منطقه که هستیم آبای چاهای خشکسالی ما خشک شده است، آبای چاه خشک شده است و بعضی جا آب خوردنی گیر نمیاد، آب بعضی جا آب شور شده است.
وضعیت سال خشکی و بیابی و همه چیز مالا تلف شد دیگه، از این مالا میفروشی میخوری. قبلا همین مالداری خرج زندگی ما فراهم میکرد و کار کاسبی ما همین مالداری بود. حالا که هست کلدن سال خشکی شد او نیت چاه و از چاه میاره، یک تانکر رو 800 افغانی میده، 800 افغانی و هم قابل استفاده اصلا نیه، اصلا نمیشه بخوری، حتی مالم که میخوره مریض میشه.
بلایت سرپول در اینجا بسیار کم آبی خوش پیش آمده، آبای دریام خوش شده و آب.
اولا پیش از همین زمین ما 4000 سیر 5000 سیر گنده میگه، این سال 35 سیر گنده گرفتم از هفته خرما، 50 کنار کا گرفتیم، یکی نیم هزار کنار کا میگرفتم 5 سال 3 سال پیش. هاو بود، در دایرا بود، چشمه بود، چاه هاو داشت، به حال بود. این سال هیچ چیز نیست.
وضعیت سال خشکی و بیابی و همه چیز مالا تلف شد دیگه، از این مالا میفروشی میخوری. قبلا همین مالداری خرج زندگی ما فراهم میکرد و کار کاسبی ما همین مالداری بود. حالا که هست کلدن سال خشکی شد او نیت چاه و از چاه میاره، یک تانکر رو 800 افغانی میده، 800 افغانی و هم قابل استفاده اصلا نیه، اصلا نمیشه بخوری، حتی مالم که میخوره مریض میشه. گرمی هوا بود، آب شور، آب کثیف، آب آلوده، بیشتری تلف شدن از آب و خشکسالیه.
شنوندگان محترم، حالا توجه نمایید به قسمت های از صحبت های دکتر نجیب الله سدید که در برنامه رنگ های زندگی در مورد خوشسالی و مهار دریاها و استفاده از آبهای دریاها نظریات جالب را ارائه نموده بودند.
ببینین دریای آمو یکی از دریایی است که 45% آبش آب شدن یخچالا و برف تشکیل میده و قرار مطالعاتی که در این منطقه صورت گرفته تا سال 2050 آب دریای آمو افزایش پیدا میکنه. بعد از سال 2050 چون یخچالا دیگه در این منطقه در کوپه های پامیر هندوکش ذوب میشن، مکمل از بین میرن، بعد از سال 2050 دریای آمو هم فقط با آب شدن برف منتهی میشه و این باعث میشه که آب دریای آمو بعد از سال 2050 کم شد. مشکلی که حال ایجاد شده ای است که در حقیقت آب دریای آمو سال به سال اضافه شده میره. من تا گفتم چون درجه حرارت امسال در منطقه های ما شما در کشور ما حدوداً بین 6 تا 12 درجه از حد اوسط بالاتر است. وقتی که درجه حرارت بالا میره به مو اندازه ذوبان یخچال ها زیاد میشه و وقتی ذوبان یخچال ها زیاد شه واضح است که دریای آمو طغیان میکنه و وقتی دریای آمو طغیان کنه باز تخریبات صورت میگیره. ببینین اگه افغانستان قادر به این شود که سواحل خود را تحکیم کنه که بسیار کار بزرگ است، باز در این حالت مثل دریای اروپا واره دریا شروع میکنه به بدرقت عمیق شدن، دریا یعنی بستر خود تخریب میکنه. وقتی دریا عمیق شود سطح آب دریا پایین میشینه، وقتی سطح آب دریا پایین میشینه دریا تمام کشتزارای زراعت و تمام حال فعلا هم زراعتی که در سواحل آمو داریم تمام ولسوالی های شمال افغانستان دریا میخشکن. خب برای حل چی از اینجا خب افغانستان متضرر میشه.
آقای سدید، خب به شما رای حل هم اگر پیشنهاد بکنین خوش میشیم، بفرمایید.
اگر رای حل این کشورها کلش با هم بشینه دریای آمو را کاملا مطالعه کنه، خب دریای آمو چی مشکل داره. یک مشکلش که من براتون گفتم که رسوبات کم، بند تاجیکستان بند نورک رسوبات زیاد را میگیره با خود، رسوبات کم به دریا میاد و از این خاطر دریا در حقیقت تخریب میکنه هر جای. و رای حل دوم است که انمی رسوباتی که در دریا هست این را در حقیقت طور تنظیم کنن به حساب مدیریتش که رسوبات سواحل تخریب نکنه، بلکه در حقیقت این رسوبات در جایی که باقی مانده او را با در حقیقت کمک شوه که آب او را برده بتاره انتقال داده بتاره، یعنی آب در حقیقت برای آب رسوب داده شوه و آرای حل سومی است که اگر کشورهای آسیای میانه دست به یکی کنه با افغانستان بگه خب حالا ما کمک میکنیم شما را که شما سواحلتان یک نوع تحکیم کنین و او تحکیمات طوری باشه که آب سطح آب دریا پایین نشینه. او تحکیمات میتونه کاشتن بوته‌ها باشه که در اون مناطق میرویه، این بوته‌ها میتونه که در خط فشار آب یا مضربات آب کم کنه. تحکیمات میتونه از سنگ باشه، تنها سنگ جابجا کردن سنگ در سواحل خودش میتونه که موج دریا را آب دریا را در خط از شدتش بکاهه. اما در صورتی که کلگی یک جای بیای بودجه برازی در نظر گرفته شوه، یک کشور کلش باید پول بندازه به این خاطر، در این حالت بازی امکان داره که سواحل تحکیم شه. ولی بعضی تدابیر انجینری دیگه ماست، مثل احداث بعض دایک میگه، شپور دایک میگه که مثل یک میخ واره میخای در سواحل جا به جای میشه و این میخا در حقیقت امو جریان آب و سمتش تغییر میده و باعث میشه که سواحل دوباره رشد کنه، یعنی سواحل رسوبات جمع میشه و از تخریبات سواحل جلوگیری میکنه. این کار تاجیکستان، بعض قسمت های تاجیکستان انجام داده، برشان به نظر سابق اتحاد جماهیر شوروی انجام داده و بعضا در این سالها خودشان هم انجام داده. اما در کشورهای دیگه مثل آلمان به خاطر تحکیم سواحلشان از این سیستم، از این سیستم میخگذاری در حقیقت که از چوب و از سنگ و از این مواد ساخته میشه، انجام دادن که سواحل از تخریب سواحل در حقیقت جلوگیری کردن یک نوع. اما همیشه یاد ما باشه که تحکیم سواحل همیشه به نفع مردم نیست، به خاطر از اینکه گفتم سطح آب دریا پایین میشینه و سطح آب دریا که زیاد پایین میشینه باز به ضرر دهقان اونجا تمام میشه، چون آب زیرزمینی آب در کل خشک میشه، دریا بسیار پایین میشینه و زمینا بالا میمونه و این به نقص است. بنان در کل این مطالعه باید انجام شود و بر اساس مطالعه در حقیقت کار یک جایی با کشورهای آسیای میانه، یک جای با مشارکت با تفاهم یک دیگه پیش برده شود.
خب این آب دریای آمو از لحاظ خودش کیفیتش چطور است؟ شیرین است؟ شور است؟
بله، آب دریای آمو بهترین آب است در افغانستان. اگر ما فکر کنیم دریای حوزه آمو دریا در کل بسیار آب زیاد تولید میکنه، حوزه آمو دریا یکی از حوزه‌ای است که آب بیشترین آب در افغانستان تولید میکنه این حوزه، و چون آب از این مکمل میای از آب شدن برف و یخچال از کوپایه ها، بنان بهترین کیفیت آب داره و در دریای آمو شما میبینین بسیار زیاد مایه‌های بزرگ، حتی مایه‌هایی که اصلا بعد تصاویرش در رسانه‌های اجتماعی پخش میشه که بسیار بزرگ هستن. و این آمو خاصیت دریای بزرگ است که مایه‌های بزرگ در دریای بزرگ رشد میکنن، واضح گپ است. و مایه پروری در دریا بسیار یک چیزی است که از قدیم وجود داشته و مردم با مردم سواحل آمو دریا به این به نظر عادت دارن و یک بخش از عواید مردم سواحل دریا همی ماهیگیری هم است.
خب این امکانات کانال ها اینا یک ذره کمک نخواهد کرد که مثلا زمین های زراعتی زیادتر شوه، آب آشامیدنی زیاد شوه، یعنی کانال کشی شوه یا جوی ساخته شوه؟ یا که چیزای تکنیکیش شما خوبتر میفهمین، اینطور یک امکان هم هست؟ یعنی اون مصرفش بالاست؟
خوشبختانه کانال در وطن ما از سابق در کل از این منطقه کانال کشی یک چیزی بوده که از قدیم مردم ما به او آموخته بوده، به او در حقیقت فرا گرفته بوده از اجدادشان. اگر شما ببینید تمام سواحل آمو دریا کانال دارد، کانال های بسیار قدیمی است. او کانال ها را مردم هم مساله از ریگ و از مواد و به حساب لایروبی میکنن که باش کانال پاک شود و اشهر میکنن. در حقیقت کانال ها موجود است، اما به خاطر از این که چون تخریبات زیاد است، به اندازه زیاد است، به این خاطر در حقیقت کانال ها راه حل نیست، چون زمینی وجود نداره که تو آبیاری کنی اورنه. به این خاطر کانال ها به خاطر انجام میشه که شما زمین در اونجا داشته باشین که آبیاری کنین. اما اگر بیایم سر از این که کانال قشتیپه که حال کارش در جریان است، آیا تاثیر از این سر سواحل است یا نه؟ ببینین کانال قشتیپه یک مقدار بسیار زیاد آب دریای آمو را در حقیقت دور میده، منحرف میسازه به سمت شمال افغانستان و این در حقیقت بعد از ولسوالی کلدار امکان زیاد داره که تخریب سواحل کم شود، چون وقتی مقدار زیاد آب در کانال منحرف شود، بنان آب در دریا کمتر باقی میمانه و این آب کمتر به این معنی است که تخریب کمتر نه. به می دلیل است که کانال قشتیپه وقتی که در مرحله اجرا قرار میگیره، یعنی کانال با دریا وصل میشه و آب داخل کانال میشه، بعد ما شما شاید شاهد بهبودی در ولسوالی های پایین تر از کلدار باشیم. کلدار مربوط ولایت بلخ است، اما بالاتر از او مثل ولسوالی هایی که در ولایت قندوز و تخار و بدخشان است، او ولسوالی ها همچنان شاهد تخریبات خود بودند، چون اونجا عمو مقدار آب میاد که عطا اضافه شده میره. اما ولسوالی های بعد از کلدار، یعنی پایین از کلدار، تمام ولایت جوزجان و کدام ولایت دیگه است، به نظر ما که مرز ترکمنستان است. این دو ولایت شاهد مثلا ولسوالی قرقین و خماب امکان داره که اینا شاهد ازی باشن که تخریب سواحل کم شوده اونجا، چون مقدار زیاد آب کانال قشتیپه در قطع منحرف میسازه.
خب اگر در خامیاب و قرقین در بادکیس هم اگر کانالا یا دریاهای فرعی جور شوه، یعنی یک کمک رخش تغییر بتن، اتر یک پلان شوه، چیز نخواهد شد؟ کمک نخواهد کرد؟
بلکل، اما تا که گفتم کانالا در صورت که شما برش پلان داشته باشین، زمین زراعتی داشته باشین، آب دریا را کم میکنه تا یک اندازه را در حقیقت تخریبات هم کم میشه. اما همونطور که گفتم در کل پلان جامعه مدیریت دریای امو نیاز است که به سطح از این منطقه طرح شوه و ای از در حقیقت از ظرفیت افغانستان بالا است که تن افغانستان در این بخش کار کنه.
اینطور یک منطقه موجود است که مثلا اگر قیمت آب یعنی تقاضا بر آب در دنیا و در منطقه زیاد شوه، خود به خود ارزش آب اگر بالا بره باز به مصرف میارزه. از این خاطر به نظر شما در یک استراتژی آب افغانستان به کار نیست که تمام دریاهایی که آبش به هدر میره یک چاره شوه که مهار شوه در افغانستان؟ البته با گفته شما با رضایت همسایه ها، اونا مثلا میتونن عین کار بکنن، منتها با انصاف هر دو طرف نظر به قوانین بین المللی یک چیزی شوه که از آب دریای امو به شکل مثبت استفاده شوه هر دو طرف کنار دریای امو. در این مورد کدام نظر فکر خاص دارین؟
ببینید، نظر سابق اتحاد شوروی طور تقسیم کرده بود این منطقه از نظر آبی که بخش تولید برق و اعمار بندار به تاجیکستان و قرقیزستان سپرده بود، گفته بود شما بند جور کنین، و از زراعت داده بود به ترکمنستان و ازبکستان، گفته بود شما زمین اموار دارین، شما به زراعت آب استفاده کنین. یعنی این طور تقسیمات شده بود و این تقسیمات تا اندازه را معقول آمد به دلیل از این که آب دریای امو در تاجیکستان و قرقیزستان از ارتفاعات پایین میاد و جایی که شما ارتفاع داشته باشین در حقیقت شما تولید انرژی کرده میتونین و آب مهار کرده میتونین اگر نوا. و در این قسمت اونا افغانستان واضح است که جز اتحاد شوروی نبود، با این خاطر از پلان باز ماند. اما از نظر جغرافیایی افغانستان در هر دوی از این پلان جور میاد، یعنی از نظر تولید برق اگر شما بند کوکچه را بسازین یک مقدار زیاد آب در اونجا در حقیقت برای تولید برق استفاده میشه و این خود یک مقدار آب در دریا کم میکنه وقتی شما یک مقدار آب زیاد در کوکچه ذخیره کنین و این آب به مرور زمان در ماهایی که آب کم میباشه در حقیقت تولید برق کنین و این آب وقتی به مرور زمان آهسته آهسته در دریا رها شوه و مدیریت و با هماهنگی با تاجیکستان که آب در دریای امو زیاد نشه، باز میتونین شما از نوع از این نوع تخریبات جام جلوگیری کنین و تولید برق هم کنین. و همون پلان جماهیر شوروی که تولید برق و زراعت به دو زون تقسیم کرده بود در حقیقت به مو حساب پیش برین. حالا کانال قشتیپه هم در حقیقت یک نوع از همون حصه دوم افغانستان است که در بخش زراعت میخواه از آبش استفاده کنه، اما در بخش ساخت بند در حوزه امو دریا هنوز کدام کار نشده. بند کوکچک بزرگترین بند شاید باشه در اون منطقه، هنوز اصلا کارهای ابتدایی و یا تا پلانایش هم درست نیست. من فکر نمیکنم کدام مطالعه امکان سنجی هم تا حال رد دسترس باشه از اون بند.
در امریکا یک گزارش دیده بودم یک چند سال قبل که اونجا آب خشک میشه و تفخیر میشه، از او خاطر کارهای عجیب و غریب اونا کرده بودن، یک نوع پلاستیکای توپکا را جو کرده، میلیون ها از او را در بحر یا در دریا اعلام میدادن که آب جلو تفخیره، و یک چاره دیگه هم زیر زمین ها عوضه به زیر زمین راهنمایی میکردن، در زیر زمین مثلا کلان جای را افر میکردن که اونجا آب ذخیره شوه. از این قبیل مسائل در افغانستان اگر در نظر بگیرن این امکانات ساده هست که زیر کوه آب راهنمایی شوه یا مثلا در جاهای مختلف؟ در ترکمنستان خیلی مثلا نتیجه خوب نداد در دوران شوروی، آب که به قراقرم راهنمایی کردن و نمکزار بوده که تمام پختزارا اینا نمکزار شد و حتی خربوزه ها اینا رو ما شاهد بودیم که کلش پوسیده می شد. یعنی همو پروژه کلان بسیار یک پروژه ناکام و رقم بود، قراقرم کانال قراقرم که میگن. از او خاطر خیر برنامه کم شده رئیس، اگر شما همین مسئله مثال امریکا که در زیر زمین چطور آب را ذخیره کنن اینطور امکان هست نیست، اگر منعیس متخصص نظرتان بگوین در مورد؟
افغانستان خوشبختانه به مقایسه بسیار کشورها در مناطق کوهستانیش نرخ ضایعات آب بسیار کم است، چون درجه رد در افغانستان در کوهپایه‌ها پایین است. اگر شما یعنی در افغانستان ظرفیت زیاد از این وجود داره که شما بند جور کنین و این بندا در قطع آب را ذخیره کند و او ذخیره آب در مناطق صورت میگیره که تبخیر بسیار کم است و وقت آب از افغانستان خارج میشه در قطع تبخیر بسیار زیاد میشه. اگر شما علمند مقایسه کنین لشکرگاه تا زابل ایران، زابل ایران 4 مرتبه نرخ ضایعات آب زیاد است نسبت به لشکرگاه و قندار افغانستان. یا اگر شما بادغیس مقایسه کنین با ترکمنستان، در ترکمنستان 2 برابر ضایعات آب زیاد است نسبت به بادغیس. یا در بدخشان اگر مقایسه کنین با ازبکستان، بدخشان در حقیقت ازبکستان در حقیقت 3 تا 4 مرتبه نرخ تبخیر بالاست نسبت به بدخشان. یعنی اگر شما بند بسازین در بدخشان که خود بند وقت ساخته میشه آب در حقیقت در اکویفرها یا در سفره های آبی ذخیره میشه و خود دریای آمو در اطرافش سفره های آبی داره و این سفره های آبی بسیار پر آب هستن. اگر شما تصاویر قشتیپه را ببینین 4 متر وقت میکنین در بعضی آب میبره. این خودش نمایندگی از این میکنه که سفره های آبی در اون مناطق هنوز بسیار آب خوب دارن.
بله دکتر صاحب نجیب الله سدید، میخواین جنبندی کنین سخنانتان؟
ببینین در زیاد جایای افغانستان نیاز به این است که مردم خودش باید دست به کار شود، خودشان دست به کار شود. منتظر دولت ها همیشه نشینند در ذخیره آب باران، در استفاده مؤثر از آب خودشان کوشا شوند. در بعض قسمت ها کارها از دست مردم پوره نیست، در اونجا دولت ها باید پلان گذاری کنند، پلان گذاری دراز مدت کنند و کار کنند. اما مردم ما آل رسانه ها است، مثلا دسترسی به رسانه های اجتماعی آسان شده، جستجو کنند روی راه های حل موجود است و از این راه های حل استفاده کنند در مناطقشان به خاطر بهبود آب این مناطقشان استفاده شود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، بدین ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. اگر شما هم می خواهید که در برنامه اشتراک نمایید، می توانید سوالات، نظریات و پیشنهاداتتان را در شماره تلفن اوتومات رادیو آزادی و واتساب رادیو آزادی ثبت نمایید. شماره تلفنی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید چنین است: 00-4202-2112-4138. تکرار می نمایم: 00-4202-2112. تا اینجا تمام شماره تلفن رادیو آزادی یکسان است و 4138 صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید. و اما شماره واتساب هم در اختیار شماست: 00-4202-2112-4601 در خدمت شماست. بر این ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. تا برنامه بعدی، خدا حافظ و ناصرتان.
شنونده های عزیز، سلام و احترامات مرا قبول کنید. من قریه خوشحال خیلی درامی روزنه امید هستم. ما به خاطر این که در روزهای نزدیک مهمان خانه های شما از طریق رادیو آزادی میگردم بسیار خوش هستم. شما سر از 25 ثور از تمام زحمات و کامیابی اهالی من آگاه خواهید شد. باید داشته باشید که من با شما خوشی و خوشبختی را به وجود می آورم.
درامه روزنه امید را روز دوشنبه از ساعت 7:48 صبح از رادیو آزادی روی موج کوتاه 19.21.25 متر در تمام افغانستان شنونده باشید.
چرا من کرد زورق زمین و شما در دل رو عشق ما زورق زمین و شما در دل رو در دل ما هیچ نبود غیر عشق هیچ نبود غم هجران و دلم خانه نمود خانه نمود
آمدم خانه دل را چی چی روان کردم با تو پیمان کردم که دیگر سوی فریقان نروم با رقیبان
روزنه امید، درامه رادیویی، دوست خوشی و کامیابی همه.
سلام و خسته نباشید. در درامه گذشته برای شما عزیزان از زمان گذشته، حال حاضر و آینده سخن گفته بودم. حال می‌خواهم داستان تهیه واکسن پولیو را برایتان بیان کنم. در سال 1950 میلادی واکسن پولیو توسط جونا سالک برای سلامت انسان تهیه گردید و در سال 1953 میلادی واکسن پولیو را قبل از این که در دسترس همه قرار بگیرد توسط جونا سالک به خود و خانواده‌اش تطبیق کرد تا سازگاری این واکسین با بدن و کارکرد آن